به نام خدا. سلام میکنم خدمت دانشجویان عزیز. جلسه سوم درس جامعه شناسی تربیتی رو آغاز میکنیم. در جلسه قبل گفتیم که ما آموزش پرورش رو به منزله ابزار کنترل و به منزله فرصت تقسیم بندی کردیم. امروزه مستقیم میریم سراغ نظریه ها. نظریه های جامعه شناسی، حالا اگه بخوام تقسیم بندی کنم، معمولا به این صورت تقسیم بندی میکنن که یک، نظریه کارکردگرایی ساختاری، دو، نظریه تضاد، سه، نظریه کنش متقابل نمادی. اخیرا نظریه جامعه شناسی انتقادی هم یاد میکنن که اهمیتش روز به روز در جامعه شناسی بیشتر میشه. نظریه های کلاسیک جامعه شناسی معمولا نظریه های هستن که مؤسسین جامعه شناسی یا کسایی که نخستین بار به پرداخت و تأسیس و شکلگیری نظریه های جامعه شناسی نقش داشتن با اونا مربوط میشه. وقتی ما میگیم نظریه های کلاسیک، منظورم همون قدیمی ها و بنیانگذار ها محسوب میشه. یکی از این نظریه کلاسیک نظریه کارکردگراییه. همونجوری که جلسات قبلم اشاره کردیم، نظریه کارکردگرایی نظریه‌ای که جامعه رو به عنوان یک کل در نظر میگیره که این کل اجزایی داره یا خرد نظام‌هایی داره که هر کدوم باید کارکرد یا وظیفه خاصی رو انجام بدن تا این مجموعه یا این کل پایدار بمونه. به این خاطره که در این نظریه تعادل، پیوستگی، تأثیر متقابل نهادها، خرد نظامها خیلی اهمیت داره. یعنی هر چی این اجزا، این خرد نظامها با هم ارتباط متقابل و متوازنی داشته باشن، اون سیستم یا اون کل یا اون جامعه خوب وضعیت مطلوب و بهتری داره. بنابراین در نظریه کارکردگرایی، کارکرد یا وظیفه نهادها، نقشها، خرد نظامها اهمیت زیادی دارن. فرض کنید آموزش پرورش زیر مجموعه یک نظام آموزشیه که این نظام آموزشی باز خرد نظام آموزشی کشور یا نظام اجتماعی در سطح کله. اگه بخوایم از پایین شروع بکنیم، اولین خرد نظام هم خود کلاسه. خود کلاس زیر مجموعه مدرسه است. مدرسه زیر مجموعه نظام آموزشی آموزش پرورشه. آموزش پرورش زیر مجموعه نظام آموزشیه تا سطح کشور. بنابراین در اینجا مدرسه اهمیت بسیار بسیار بنیادی و مهم داره. به همین خاطر وقتی ما نگاه میکنیم، جامعه شناسای قدیم مثل کلاسیک، مثل دورکیم، مثل پارسونز، براشون کلاس اهمیت زیادی داره. یعنی به کلاس بهای زیادی میدن. انقدر اهمیت داره کلاس که دورکیم میگه که کلاس یک جهان اجتماعی در واقع خودش. چرا که تمام اتفاقات، تمام برنامه ها، تمام تصمیمات در کلاسه که اجرا میشه. اونجایی که بچه‌ها ارتباط متقابل دارن، اونجایی که معلم نقش بسیار اهمیتی داره، همه اون چیزایی که در نظام آموزشی تصمیم گرفته میشه در کلاس اجرا میشه و بازخوردش رو باید در کلاس دید. از نظر نظریه کارکردگرایی، آموزش پرورش دارای سه کارکرد مهم هست: یک، حفظ و انتقال فرهنگ، دو، نوآوری، اکتشاف و انتقال دانش جدید، و سه، تخصیص افراد به موقعیت‌های مختلف اجتماعی. اون چیزی که در این جنبه سوم اهمیت داره اینه که نقش‌های رو باید آمادگی، استعدادهایی رو باید تربیت بکنه که در آینده بتونن نقش‌های مهم جامعه رو اشغال کنن یا به دست بیارن. تخصیص، اختصاص دادن نقش‌ها به افرادی رو که آموزش پرورش یا نهادهای آموزشی تربیت کردن، معطوف میشه به این مسئله تخصیص. آنچه در نظر کارکردگرایان اهمیت داره در کل هدف حفظ جامعه است، یعنی اهمیت آموزش پرورش با این خاطره که با کارکردی که اجرا میکنه، با وظایفی که اجرا میکنه، میتونه نظم رو در جامعه ایجاد بکنه. بنابراین آموزش پرورش نقش بسیار با اهمیتی در انسجام جامعه خواهد داشت. یکی از چهره های مهم جامعه شناسی که بنیانگذاراش محسوب میشه امیل دورکیم. برای امیل دورکیم نظم اجتماعی یا سامان اجتماعی خیلی اهمیت داشت. یکی از موضوعات مهم دورکیم در آسیب شناسی جامعه اینه که جوامع از حالت وقتی از حالت سنتی، از حالت قدیم خارج میشن و به حالت وضعیت جدیدی پیدا میکنن، یا صنعتی میشن یا توسعه پیدا میکنن، یک خلأ اینجا به وجود میاد که به این خلأ حالت آنومی هم بهش میگن. چرا که در این وضعیت هنجارها، ارزشهای جدید سوس شدن، از بین رفتن و هنجارهای جدیدی جایگزین نشدن. در این حالت بهشون میگه، به این وضعیت میگن وضعیت آنومی. در اینجا نهادی مثل آموزش پرورش در کنار نهادهای دیگه اهمیت بسیار بسیار ویژه‌ای پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه آموزش پرورش باید ارزش‌ها و هنجارهای جدید رو در جامعه نهادینه بکنه، یعنی دانش آموزها رو برای تغییر وضعیت، برای تغییراتی که اتفاق افتاده آماده بکنه. و این نیازه که الگوهای جدیدی رو در جامعه درون سازی بکنه، در افراد نهادینه بکنه، تا افراد بتونن با وضعیت جدید انطباق پیدا بکنن. از نظر دورکیم اگر آموزش پرورش نباشه، شکاف نسل‌ها جامعه رو با آنومی روبرو می‌سازه. به همین خاطر که میگه آموزش پرورش ابزاریه که بزرگسالان یا نسل‌های قدیمی، جوانان یا کودکان را برای جامعه پذیری به واسطه اون آماده می سازن. بنابراین کارکرد آموزش پرورش یک نوع جامعه پذیری فرد برای زیستن در جامعه محسوب می شه. اهمیتی که دورکیم به جامعه شناسی می ده، به آموزش پرورش می ده، علاوه بر این که باید اونو جز بنیانگذارهای جامعه شناسی محسوب کرد، اونو باید جز بنیانگذارهای جامعه شناسی آموزش پرورش هم محسوب کرد، به خاطر اینکه اولین جامعه شناسی بود که ارتباط بین آموزش پرورش و جامعه رو مورد بررسی قرار داد. همونطوری که گفتیم کلاس درس برای امیل دورکیم بسیار اهمیت داشت. از نظر او کلاس درس جامعه کوچک است که عامل اجتماعی شدن محسوب میشه. در این تعبیر کلاس درس نقش واسطگی بین زندگی عاطفی خانواده و زندگی جدی اجتماعی را انجام میداد. بنابراین یک واسطه است آموزش بر کلاس درس، یک واسطه بین اون زندگی عاطفی کودک که در خانواده پرورش پیدا کرده و زندگی جدی اجتماعی که کودک باید بیاموزد که در جامعه و نهادهای دیگر غیر از خانواده چگونه تعامل بکنه، چگونه برخورد بکنه. از نظر دورکیم بین جامعه شناسی و آموزش پرورش رابطه متقابل و تنگاتنگ وجود داره. به همین خاطر ما میتونیم اشکال متفاوت جامعه آموزش پرورش رو در جوامع مختلف با هم مقایسه بکنیم، چرا که با هم دیگه متفاوتن. در جامعه‌ای که ارزش‌های متفاوتی داره، حتما آموزش پرورش محتوایی داره که اون محتواش با جامعه پیرامونی متفاوته. در اینجا فقط تفاوت بین جامعه فقط نیست، به خاطر اینکه هر دوره‌ای هر نسلی جامعه شناسی متفاوت خودش رو داره. در به هر حال هر جامعه وقتی ما میگیم آموزش پرورش، این آموزش پرورش یک پیوستگی هم باید ایجاد بکنه، چون گفتیم که یکی از کارکردهای مهم نظریه کارکردگرایی اینه که به وظیفش انتقال دانش و میراث فرهنگی در یک جامعه است. بنابراین در حین اینکه تفاوت دارن، پیوستگی هم با هم دارن. این پیوستگی برای دورکیم خیلی اهمیت داره. یکی از موضوعاتی که خیلی برای دورکیم اهمیت داره تربیت اخلاقیه. از نظر دورکیم وظیفه آموزش پرورش تربیت انسان اخلاقمنده، انسانی که احساس مسئولیت نسبت به جامعه بکنه. جامعه آموزش پرورش باید انسانهایی رو تربیت بکنه که نسبت به جامعه احساس تعهد اجتماعی بالایی داشته باشن، انسانهایی نباشن، افرادی نباشن که نسبت به جامعه بی تفاوت باشن. چرا؟ به خاطر اینکه در نزد دورکیم انسجام جامعه، پیوند اخلاقی جامعه بسیار اهمیت داره. یکی دیگه از جامعه شناسای کلاسیک که افکار و نظریاتش در پیدایی مکتب کارکردگرایی ساختاری بسیار اهمیت داره، تالکوت پارسونز، جامعه‌شناس آمریکایی. ما چرا اینجا در پسوند ساختارگرایی هم استفاده می‌کنیم؟ به خاطر اینکه پارسونز نظریه کارکردگرایی رو خیلی بسط و توسعه داد و اعتقادش این بود که هر نظامی دارای یک نظام کارکردیه و این نظام کارکردی در طول تاریخ ساختار پیدا می‌کنه. ساختار در اینجا منظور روابط میان الگوهای جامعه است، میان اجزای جامعه است که در طول تاریخ دوام پیدا می کنند و در آینده هم آنچنان تغییری نخواهند کرد. موضوع تغییر در اینجا تغییر تدریجیه، یعنی تمام هم و غم این نظریه اینه که یک جامعه نظم و تعادلش به هم نخوره، به خاطر اینکه اگر نظم و تعادل که رکن اصلی جامعه به هم بخوره، جامعه دچار فروپاشی میشه. به همین خاطره که این نظریه رو نظریه محافظه‌کارانه هم میگن. نظریه محافظه‌کارانه منظور نظریه که خواستار حفظ نظم موجوده. در اینجا اگر تضادی هم بین اجزای جامعه یا خرد نظام ها وجود داره، این تضاد عارضیه، تضاد ذاتی نیست مثل نظریه های دیگه، مثل نظریه مارکس. به همین خاطر اگر الگویی، اگر تصمیم و برنامه‌ای برای جامعه در نظر گرفته بشه، این تضادها هم از بین میرن و جامعه دوباره اون نظم اولیه رو پیدا میکنه. بنابراین در اینجا هم تغییر وجود داره، ولی تغییرها در سطحی هست که این تعادل یا این ساختار جامعه به هم نخوره. از نظر پارسون جامعه یا نظام اجتماعی باید 4 کارکرد مهم رو انجام بده که جامعه از تعادل خارج نشه یا همونجوری که گفتیم بتونه پویایی و تعادل خودش رو حفظ بکنه. 1 کارکرد انطباق، انطباق یا سازگاری هم میگن، یعنی جامعه بتونه خودش رو با محیط سازگار بده. نهادی که این وظیفه رو داره، این نهاد نهاد اقتصادیه. چرا؟ چون اقتصاد باعث سازگاری جامعه با محیط میشه که منابع باشن، تولید باشه، توزیع باشه. 2 دستیابی به هدفه. منظور از این کار کرد بسیج تمام منابع انسانی و غیر انسانی موجود باید که باید در دسترس جامعه قرار بگیرن، حالا میخواد فرد باشه، میخواد گروه ها باشه یا کل جامعه، یعنی جامعه بتونه به اهداف خودش دست پیدا بکنه. مهمترین نظام همون حکومت یا سیاسته که میتونه بسیج منابع، حالا چه نوع مادیش چه نوع انسانی رو مهیا بکنه. سومین کارکرد یک پارچگیه. منظور از یک پارچگی همون انسجام یا پیوستگی یا وحدت یک جامعه است. خب اینجا نهادهای مهمی کار میکنن، ولی مهمترین نهادی که این وظیفه رو داره نهادهای قانونی هست. چهارمین کارکرد حفظ الگو یا مدیریت تنشه که خیلی اهمیت داره. چرا؟ چون اگه الگوها از دست برن جامعه هم دچار تفرق، دچار تشدد و پراکندگی میشه. مهمترین نهادی که این وظیفه رو داره نهاد یا خرد نظام یا نظام آموزش پرورشه. پس آموزش پرورش زیر مجموعه این چهارمی قرار میگیره. حالا به خاطر اینکه بتونیم راحت اینا رو یاد بگیریم، همونجوری که خود پارسون اینا رو نشون داده، در داخل یک مربعی باید فرض کنیم که این مربع رو به چهار قسمت تقسیم کنیم. خب مربع رو به چهار قسمت تقسیم میکنیم، میشه دو تا بالا دو تا پایین. خونه بالایی و مربع بالایی سمت راست میشه انطباق یا سازگاری. خونه بالایی سمت چپ میشه دستیابی به هدف. حالا اومدیم سراغ دوتا خونه پایینی یا مربع پایین. مربع پایینی سمت راست میشه حفظ الگو یا مدیریت تنش. خونه سمت چپیش میشه یک پارچگی. به این مدل، مدل آجیل هم میگن، یعنی به کسایی که علوم اجتماعی خوندن یا جامعه شناسی وقتی بگی آجیل، مدل آجیل، متوجه میشن که ما با یکی از نظریه یا یکی از مدل های پارسون سر و کار داریم. آجیل علامت اختصاری این چهارتا کارکردی بودن که برشمردیم. آ میشه از آداپتیشن، حرف اول آداپتیشنه. گول اتنمنت حرف اول دستیابی به هدف. اینتگریشن حرف اول یک پارچگیه. و لیتنسی یا ال حرف اول حفظ الگوه. اما از میان این چهار کار کرد خیلی اهمیت داره حفظ الگوه، که گفتیم نهاد آموزش پرورش این وظیفه یا این کارکرد رو به عهده داره. نظام آموزش پرورش بقای الگوها رو تضمین میکنه، یعنی اون چیزی که میراث فرهنگی و تاریخ گفته میشه، سنت گفته میشه، از طریق آموزش پرورشه که به نسلهای جدید یا نسلهای آینده منتقل میشه. یادمون باشه قبل از نهاد آموزش پرورش، تأسیس یا شکل‌گیری نهاد آموزش پرورش در ایران، خب مردم ایران خیلی به گذشته خودشون اطلاع کافی نداشتن. یعنی اگر از شخصیت‌های ادبی سوال می‌کردی، از دوره‌های تاریخی سوال می‌کردی، اطلاع چندانی نداشتن. فقط نزد برخی کسایی که با نخبگان مسئول می‌شدن یا کتاب‌ها رو می‌شناختن یا اطلاع سوادی داشتن، فقط این که این عده هم خیلی قلیل بودن. بنابراین عامه مردم همچی اطلاعاتی نداشتن که امروز دارن از تاریخ و فرهنگ گذشته ایران. بنابراین اگر آموزش پرورش نباشه، این الگوها، این تاریخ، این میراث گذشته ما هم حفظ نخواهد شد. گفتیم که مدرسه یا کلاس، به ویژه کلاس، برای دورکیم و پارسونز خیلی اهمیت داره. پارسونز هم به خاطر تأثیری که از دورکیم گرفته. کلاس از نظر پارسونز مانند دورکیم جایی که بچه ها جامعه پذیر میشن، اجتماعی شدن و بچه ها اونجا فرا میگیرن. در کلاسه که دانش آموزان با نقش ها، وظایف و حقوق اجتماعی آشنا میشن. در کلاسه که خودشون آماده میکنن برای آینده، که چه نقش هایی رو باید به عهده بگیرن یا چه وظایفی دارن یا چه حقوقی دارن در جامعه. همه اینا چیزایی هستن که نهاد آموزش پرورش طبق اون الگویی که گفتیم مکلفه که ادا بکنه. البته وقتی میگیم نهاد آموزش پرورش زیر مجموعه حفظ الگویه، منظورمون این نیست که فقط نظام آموزش پرورش در تعادل یا نظم جامعه فقط اهمیت داره، سایر نظام هایی هم که برشمردیم اونا باید کارکرد خودشون و وظایف خودشون به نوع اصلا انجام بدن و یه جامعه موقع جامعه مطلوبیه که این چهار خرد نظامی که گفتیم با هم ارتباط متقابل و متوازنی داشته باشن. خب جلسه امروزم به پایان میرسید، تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپارم، شب و روزتون بخیر باد.